رزق الهی است، رزق الهی هم باید
حاجی آقا آخه بعضی جلوی رزقشون رو میگیرن.
نه نه رزقش خوبه،
بعضی جلوی رزق خودشون رو میگیرن. یعنی
میشم برام بیان بده چاپ زهر رو نوشیدم.
یعنی دیگه
حتی ننوشیدم و تزریق کردیم،
بستیز پخشش نکردی، زکاتش رو نهادی، توفیقش از دست میدی، زکات رو نمونش.
حاجی آقا ولی این که این کلاس باور کنید این چه جو دستشون نیست، یه فکرایی میکنن. حالا ما گفته
حالا خواستم با ما مشورت کنم، ما خودمون سر این کلاس بودیم.
آره
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روی اقل و اکثر ارتباطی بود. مرحوم خب سه مسلک بود. محقق کرکینا گفتن که براعت از اکثر جاری میشه، هم عقلن هم نقلن. صاحب فصول گفت براعت از اکثر جاری میشود نقلن لا عقلن، عقلن باشه احتیاط باشه. محقق سبزواری هم گفت عقلن و نقلن احتیاط، نه براعت عقلیه داریم نه براعت شرعی. شیخ انصاری وفاقاً للمحقق کرکی گفت که علم اجمالی منحل می شود و نسبت به اکثر هم براحت عقلیه جاری است و هم براحت نقلیه شرعیه. جفتش جاید. دیروز بحث براعت عقلیهشو خوندید که گفتش که اگر کسی یک دلیلی بهش رسید مسلم شد براش نماز واجب است. مثلا من نمیدونه جلسه استراحت هم واجبه یا نه، اقل اکثر ارتباطی دیگه، نمیدونه مثلا سوره کاملا واجبه یا نه، فحصش هم کرد چون حکمیه است، فحص واجبه، فحص هم کرد گشت چیزی پیدا نکرد. حالا نماز بدون جلسه استراحت کنید، اگر بعدن معلوم بشود که جلسه استراحت لازم بوده، مؤاخذه کردن این اندل اغلا چیه؟ بگید قبیحه. یعنی اغلا او را معذور میدونن، حتی اگر مولا بگه من نگفتم، مولا را سرزنش میکنن که تو چرا بگید نگفتی. ده تو شریعت این نیسته، چون مولا اتمن حجهشو کرده اون چی تو شریعت اتفاق ممکنه بیفته مولا گفته، ولی یا اصلا به دست ما نرسیده یا به طریقی به دست ما رسیده که به نظر ما اون حجت نیست. هیچ استبعادی نداره. این نوروزی ما کار میکنیم، فحص میکنیم، بررسی میکنیم، به این نظری میرسیم. خب حالا ممکنه مثلا اون روایتی که ما ضعیف و سند شمردیم واقعا درست بوده باشه، اون آدم درستی بوده، ما اشتباهی رو تضعیف کردیم، یا نه آدم ضعیف بوده ولی این جمله رو راست گفته بوده و ما اون قرائنی که داله بر صدق این بوده در اختیار نداشتیم، روی این حساب اومدیم گذاشتیم کنار دیگه و فردا قیام بلا بشه درست بوده. ولی بحث اینه که ما معذور خواهیم بود، درسته؟ اندل اوغان و همین نشون دهنده براعت عقلی است. چون به نظر شیخ انصاری این حسن و قبه اغلا، سیره اغلا به ما هم اغلا، ریشش در عقل عملی است. وقتی که اغلا این رفت دادن معلوم میشه از ذره عقل عملی اینجا قبه اقابه بلا بیان را جاری میدانند که چون این رفتاری رو دارن و چون این درکی رو دارن. اینا رو دیروز مشکل قصد قربتش هم حل کردیم، گفتیم ما نمیگیم این عقل مطلوب مولاست، این رو نمیتونیم بگیم، چون ممکنه واقعا مطلوب اکثر باشه، این مقدمی باشه و چون اقل و اکثر ارتباطیه در واقع اگه اکثر باشه این هیچی بشه. ولی میتونیم بگیم که این مؤمن از عقابه و اون عبادت بردگان که خودش باز از مراتب قصد و قربت دیگه، اون رو میتونیم انجام بدیم به عنوان مؤمن از عقاب اقل رو انجام بدیم. البته اگه کسی خواست اکثرم بیاره اشکالی نداره، احتیاط هست اون علی کل حال، ولی کسی هم نیاورد نمیشود شماتتش کرد، سرزنشش کرد، درست آقا؟ این حرف. حالا بیرون براعت شرعیه، میگه براعت عقلیه رو که هم صاحب فصولینا منکر بودن هم سبزوارینا منکر بودن، وقتی که قبول کردید براءت شرعی اثباتش راحت تره، مخالفینش کمتره، اشکالش کمتره. تو قدیمی ها صاحب فصول، تو الانی ها شهید صدرینا، اینا براءت عقلیه رو قبول نمی کنن ولی براءت شرعیه را قبول می کنن. و اشکال حالا هرچه ما اشکال اون برا نخوندیم این برام نمیخونیم، ولی تعداد اشکالات کمتره. یعنی اونجا 5 تا اشکاله که اون پنجمیشو فقط ما خوندیم شیخ نقل میکنه، در اینجا 2 تا اشکال نقل میکنه. یکی مال شریف العلمای مازندرانی است، یه اشکال اشکال جوابی هم هست که صاحب اصول آورده و خودش جواب داده، بعد اون جواب رو شیخ قبول نداره جواب دیگه میده که حالا تو ادامه بحث. تعداد اشکالات هم اینقدر کمتره. بعد حالا روایات براءت شرعی چی؟ همونایی که قبلا هم خوندیم، روایات جدید نداریم. مثلا روایت ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، خب یک روایتشون بود، خب اینجا جاری میشه. میگیم آقا من علم اکثر دارم، بگید ندارم دیگه، حجب الله علم من را از اکثر، پس اکثر موضوع عنه. یا حدیث رفع رفع ما لا یعلمون، درسته؟ رفع از من اکثر، پس بنابراین از اکثر براءت دارم مؤمن دارم. تا اینجا درسته؟ فقط یه نکته رو باید دقت کنید توی نحوه توضیح این انحلاله. دو جور این انحلال توضیح داده میشه. یکی اینطوری میاد میگه، میگه من علم به جزئیت جلسه استراحت ندارم، پس رفع جزئیات جلسه استراحت. این یه توضیحه. یه توضیح میاد میگه من به وجوب جلسه استراحت علم ندارم، رفع وجوب جلسه استراحت از من. یعنی میبرش رو حکم تکلیفی. روشن تا اینجا؟ سر مطلب اینه، بعضی ها حکم وضعی، یعنی بیشتری ها برای حکم وضعی جعل مستقل قائلن، به همین جد همونطور که ادله براءت رو در حکم تکلیفی جاری میدونن، در حکم وضعی هم جاری میدونن. لذا انحلال رو مستقیما در حکم وضعی پیاده میکنن. یعنی میگن آقا 10 جزء معلوم، جزئیت 11 مشکوک، براءت در جزئیت جزء 11 جاری است. روشنه؟
یعنی اون
که وضعی رو این
جهل مستقل
از براش قاعده بله. مثل آخوند خراسانی، مثل امام، مثل آیه خویی، اینا این راه را. بعضی ها مثل شیخ چون برای حکم وضعی جهل مستقل قائل نیستن، مطلقا شیخ مطلقا، و همواره حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی میدونن، انحلال رو به لحاظ حکم تکلیفی میگن. یعنی میگن وجوب ضمنی 10 جزء معلوم، وجوب ضمنی جزء 11 مشکوک، پس رفع وجوب جزء 11. دقت کردی؟
انتظار بازگشت توضیح
میدیم نمیدونم چی؟ کجا
الان شیخ میگه هر حکم وضعی به یه حکم تکلیفی برمیگرده یا منتظر یه حکم تکلیفی، یعنی چی؟
یعنی شما اونی که توسط شارع هم وارد جعل میشه احکام تکلیفی نیست،
یعنی وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و ایناست.
خب این وقتی چی؟ بعد اوغلا وقتی اینا رو میبینن بر اساس اینا میان یه احکامی انتظام میکنن. مثلا یه نفر بوده تا حالا میخواسته به اون زنه نگاه کنیم چشون از پایین بی حیا مثلا، اما یه دفعه بعد از خوندن 2 تا جمله میگیم زنشی، درسته؟ این فرق کرد. قبلا حرمت نظر بود، الان جواز و چه بسا استحباب نظر پیدا میکنه. وقتی ما این تفاوت در جعل و حکم تکلیفی رو میبینیم، میایم یک مسئله وضعی انتظام میکنیم، میگیم قبلا نامحرم بود، اجنبی و اجنبیه بودم، الان زوج و زوجم. شارع جعل زوجیت نمی کنه، بلکه جعل حرمت نظر می کنه قبل از عقد، جعل جواز نظر یا استحباب نظر حتی می کنه بعد از عقد. این ما هستیم که با ذهن عرفی خودمون اینجا یه عناوین وضعیه قرار میدیم. اون برای میگیم اجنبی، اون میگیم زوجی، ولی زوجیت جعل نمیشه.
این حرف شیخ حرامش حلال شد چه تغییری تو وضع
این عنوان میذاریم. آره عنوان میذاریم، نه اینکه شارع میاد زوجیت جعل میکنه. شارع بر اساس مسائل و مفاسدی قبلا میگفت حرام است، باز بر اساس مسائل و مفاسدی الان میگه جایز است، بعد ما وقتی اینها رو میایم حکم وضعی انتصاب کنیم. این مسلک شیخه.
همه جا همین وضعی چیه؟ بچه تصمیمش به وضعی چیه؟
حاکی از یه وضعیت دیگه،
حاکی از یه وضعیت،
وضعیت
به معنای قرارداد و اعتبار
نه از نظر شیخ
اینطوری تفسیر.
خب گفتم اونها کسایی هستن که حکم وضعی رو برایش جعل قائلن.
خب اگر اینطوری باشه، اعتبار قرارداد باشه، خب اون اعتبار قراردادی که اومده این احکام وضعیه رو درست کرده، حرام و حلال هم درست کرده، پس اونا قائل به این نیستن.
نه بابا جان قاطی نشه. این شیخ
بله
چون برای احکام وضعی جعل قائل نیست، لذا براعت و امثال هم و انحلال و همه اینا رو به لحاظ حکم تکلیفی نید. اون حکم وضعی میشه انتزاع عقل از این احکام تکلیفی.
درست
که نشونده میگه این حکم تکلیف از یه وضعیت عوض شده، برای این وضعیت ها میاد عنوان گذاری. این میشه راه شیخ. اما خب مثل آخوند خراسانی، مثل آه خوی، مثل امام، اینا معتقدن احکام وضعی فل جمله، تو اونم همه احکام وضعی رو نمیگن، ولی احکام وضعی فل جمله قابل جعل مستقل هستن.
قابل جعل مستقل هستن میشه اعتبار،
یعنی خودشون قابل اعتبار
میشه وضع. وضع خب این تسمیه اسم که میذارن
نه باید... تسمیهشو نمیگم.
آها اون که بله، اون که واضحه. من تو وجه تسمیه اینا میگفتم.
پس وجه تسمیه ببین ادنا مناسبت کافی است، اون طور نیست. این شما رو مبنای خودت اگر مثلا یک اسمی رو گذاشتی، ولو من اون مبنا رو قبول نداشته باشم، ولی میتونم از اون اسم استفاده کنم.
دقت من رو بچه تصمیم بخاطر اینکه ببینم اون اول چی فکر میکردن. مثلا
خب اینو سرآغاز بحث چی ببینید بوده؟ اینو قبلا شیخ هم اشاره کرد که توی عبارات قدیمی ها عبارات یکسانی نیست. بعضی جا انحلال رو گفتن، بعضی جا نگفتن، و همین باعث شده که فهم اونها محل اختلاف شده. سبزواره میگفت اونها احتیاطی بودن، ما اومدیم گفتیم نه اکثر قدما براعتی بودن. این حالا بحث جگانه است، برمیگه به عبارات قدما. بعد اون عبارات قدما رو معنا بکنیم تا بعد این جواب سوال شما داده بشه که این سرآغازش کدوم بیان بوده. دقت کردیم خود این اختلاف، اختلاف این در نحوه تفسیر کلمات شده. حالا عیال
ریشش هم بگید کجا باید در بیاد که کدوم مبنا رو اتخاذ کرد.
الان عرض میکنم شما در استصحاب، همین استصحاب جلد 3 همراهتونه، رسال جلد 3. بله ببین یه قسمت داره اقوال استصحاب که اون اقوال رو شما نخوند
80 صفحه
است. 80 یکی از اون اقوال قول فاضل تونیه که در استصحاب قائل شده که استصحاب در واقع تکلیفی و وضعی نه. بعد قول هفتمه، قول فاضل تونیه، صفحه قول سابع رو که میگه بعد اینجا شروع میکنه این بحثا الکلام و فل احکام وضعیه. بعد اینجا این بحثا شروع میکنه حکم وضعی حکم مستقل مجهول هست یا نیست. هیچ جای دیگه هم نیست. این کاملترین بیان شیخ برای اینکه چرا حکم وضعی رو برایش جعل قائل نیست و همواره اون رو منتظر از حکم تکلیفی میدونه توی استصحابشه. زین قول هفتم از اینجا شروع میشه، دو صفحه بود، چهار صفحه بود، پنج صفحه، بعدم بر میگرده. اگه وقت خواستید این پنج صفحه رو باید مطالعه کنید. پنج صفحه از این تو امتحان هم نیمه، تو اون قسمت اقوال. جاهای دیگه دیگه به همین مبنا ارجاع میدم.
جسارتا
مقصودم جاش نبود
که کجا
بحث
شده.
حالا این پنج سال بگم خب نمیشه که
نمیخواستم بگم گلوگاهش میگم کجاست تو ادله باید دید یا مثلا
حالا این طول میشه. این پنج صفحه است دیگه، خود چهار تا درسه. این چهار تا درسه، یک حرف خودشه، بعدم نقد مشهور و نقد
داره. ثمره فقهی نام داره،
ثمره فقهی الان یادم نمیاد، حالا شاید باشه. البته تو کفایه در حد یه صفحه و نیم بحث کرده، یه قول شیخ رو نقل کرده، نصف صفحه یه صفحه هم نقلش کرده. اون رو میخونید، اون تو متن درسه، زیر همین استثناء. ولی قسمت رسائلش که اصل خود حرف شیخه خونده نمیشه. اگه کسی خواست اونجا رو ببینه. خب این از
حکم قضی با اثر قضی فرق
داره. بله، اثر ساده. اثر قضی خودمون مسائل و مفاسدن که اون اقتضاه. مثلا فرض کنید برکت میاره، برکت میبره، توفیق میاره. اینا از این چیزا. اینا میشه اثر وضعی که همون بشه اقتضا، یعنی همون مساله و مفاصله.
همه هم قبول دارم که
دیگه. بله همه
قبول دارم. بچه تصمیه چی اثر وضعی ببرد؟
اثر چی؟
بچه تصمیه اثر وضعی.
حالا چه امروز تو رفتی سراغ بچه تصمیه؟ بچه ها میگن بچه تصمیه. نمیدونم روی اصلا من فکرم نکردم چرا بهش میگن اثر وضعی.
خیلی مهمه این وضع ذهن منو داغون کرده. جدی میگم.
حالا یاد من روی کار نکردم. من
فکر
می‌کنم مهم هم باشه.
نه چرا؟
ولی حالا در صورت
ذهن من خواست
چیز کار نکنه. اثر وضعی همون اقتضاه، همون مساله و مفاسده که اصلا به علم و جهل اینا کار نداره. حکم وضعی نه، مثلا طهارت، نجاست، ملکیت، زوجیت، اینا میشن احکام وضعی. تا احکام وضعی هم اگه جهل داشته باشن تابع اون مساله و مفاسد هم طبیعتا. درسته؟ یه اشکالی هست، اینو جواب ببینم بعد بریم سراغ بحثش. اشکال اینه گفتن که شما چرا میاد رفع مالای علمون رو نسبت اکثر جاری میکنید؟ این معارض داره. وجوب اقل هم مالای علمونه، چون ما نمیدیم اقل واجبه یا اکثر. همونطور که اکثر را نمیدانیم، اقل را هم بگو نمیدانیم، شاید واجب اکثر باشه. بعد اگر بیایم در هر دو طرف برابر جاری کنیم، مخالفت عملیه بگید
قضیه با علمه.
اگر در یکی جاری کنیم ترجیح بلا مرجح، پس در هیچ کدوم جاری کنیم. این اشکال محقق سبزواری است، یکی از اشکالش. فهمیدی اشکالشو؟
آره.
چی جواب میدی؟
این دو تا که به شرط لا که نیست که اون اقله، که بیایم بگیم به شرط لا نیست که این انحلال پیدا میکنه. به شرط لا نیست که بیایم بگیم اقل به شرط اینکه اکثر نباشه و اکثر به شرط
با استقلالی فهم استقلالی اکثر هم باشه اقل به اندازه خودش انجام میده، ولی در ارتباطی
درسته.
اگه اکثر باشه آره. اقل هیچی
نمیشه انجام نمیده، ولی اینی که دارن میگن به نظرم توی حرفشون توی چیز متباینه وارد میشه. نه توی
چرا وارد نمیشه اینجا؟
من فکر میکنم بحث به شرط لا و لا به شرط، یعنی اقل این اقلش به خاطر اینکه چیز هستش به شرط لا نیست، توی ضمن اونم موجود هست، تو ضمن اون اکثر هم موجود هست. پس اینطوری نیست که این یه ور اینطوری
باشه. ببینید ادله بگو
اقل به وصف، یعنی ما این رو
احتمال
میدیم اگه مطلوب شاعر مثلا سوره نباشه اقل به وصف عدم سوره اون موقع مذکور هست، اون موقع این جواب درست نیست. به این جواب نمیتونیم بدیم که در
ضمن یا به عبارت همون جوابی که تو نیت داد رو میشه اینجا داد که ما در انجام اقل یا دنبال مؤمنیم. الان در کدوم فعلا مؤمن داریم؟ ما در اقل مؤمنیم.
یعنی براحت بخواست چی به ما بده؟ سعه به ما بده. درسته؟ ما مسلم نسبت به اقل سعه نداریم. جوابشه ما مسلم نسبت به اقل سعه نداریم، پس اجرای براعت نسبت به اقل درست نیست. براعت دلیل امتنانیه، براعت شرعیه، جایی میاد که سعه به عبد بده. درسته من وجوب اقل را بگو نمیدانم، چون ممکنه اقل خودش واجب باشه، ارتباطیه، ممکنه اکثر واجب باشه و اقل هیچی باشه، ولیکن اجرای رفع مالای علمون نسبت به اقل به من سعه نمیده، چون بالاخره من اقل رو باید انجام بدم، حالا یا نفسیان یا ضمنیان. به خلاف براعت از اکثر، براعت از اکثر به من سعه میده. دقت کردید؟ لذا اینطور نیست که رفع مالای علمون هم نسبت به اقل قابل جریان باشه هم نسبت به اکثر قابل جریان باشه، بعد اینها تعارض کنن و بگید تساقط کنند. نه، چون در اقل سعه نمیاد، شما اقل رو باید حتما انجام بدین، حالا یا نفسیان یا ضمنیان. و ادله براعت امتنانی هن، جای جاری میشن که سعه علا نوعل
عباد بیاورن. دقت کردین چطور شد؟
از همین میشه بچه
این رو بعد اضافه کنی به اون نکته ای که گفتی. و الا صرف به شرط لارو تو بگی سعه رو توجه نکنی، این اشکال میاد که این بیان شما تو اقل و اکثر استقلالی خوبه، انحلال اونجا قبوله، کما اینکه سبز و اینا هم تو استقلالی انحلالی هم. اما تو ارتباطی چون اگه واقعا اکثر واجب باشه اقل هیچی میشه. دقت کردی؟ اینجا دیگه
یعنی اقل یه بچه ترجیحی داره و اون بچه ترجیحش هم همینی که شما نسبت به اکثر ایمنی، پس اقل رو میتونی انتخاب کنی، یعنی اقل رو باید انجام بدی.
ولی از اون ور نیست،
همون ور نیست، یعنی شما گفتید
که شما اقل رو حتما باید
انجام بدی،
حتما باید انجام بدی. سعه نداره، سعه نمیاد. براعت وقتی میاد باید امتنان باشه، باید به دنبال براعت سعه علل عباد بیاد.
همیشه بچه ترجیحی طرف.
این فرقش با متباینین چیه؟ در صورتی که اگر این
در متباینین در هر دو طرف سعه است. شما اگر براعت از ظهر جاری کردی میخوای بگی ظهر نخون، جمعه هم جاری کردی میخوای بگی جمعه نخون، هر کدوم سعه دارن میدن. منتها مسئله اینه که شما نمیتونی هر دو رو ترک کنی، چون از صلات لا تترک به حالن مخاطب عملی قطعی میشه. مرجعه هم فرض اینه که نداری، لذا نمیتونستی، یادتونه؟ ما گفتیم باید احتیاط کنی. اما اینجا قصه فرق داره.
تو ظهر و جمعه چون که ظاهرم چون دوتا امر داره
متواینه اینه.
خب توی
نه قوامش اونا همینطوره.
تو قصر اسمان
قصر رو اگر میگفتی میگفتی قصر نخوان، تمام هم میگفت تمام نخوان. بعد چون تو میدونستی یه نماز باید بخونی، نمیتونست در هر دو جوری کنی. در یکی هم ترجیح بلا مرجح بود، گفتیم احتیاط باید بکنه، حتی مشروط به اینکه ما دلیل نداشته باشیم برای اینکه بیش از یک نماز جایز نیست. اگر کسی قبول بکنه که احتیاط نمیشه، میشه تأخیر. یادتونه تو ظهر و جمعه که همتون. ولی اینجا یه طرف سعه است، یه طرف سعه نیست. شما اقل را حتما باید انجام بدی، حالا یا در ضمن اکثر یا مستقلا. پس براعتی نمیتونه بیاد در ناحیه اقل به شما سعه بده، درسته؟ ولی براعت در اکثر سعه میده، درسته یا نه؟
تو قصراتم چند رو میگیم دو رکعتی که باید بالاخره بخونیم؟
نه، چرا قصر تمام اطلاع بودیم متوالیه اقل به اکثر نیستن؟
به شرط الله
چون از اول باید قصرت عدم زیاده باشه. شما اگر نماز دو رکعتی رو شروع کنیم به این نیت از اولش که چهار رکعت بخونی نماز باطل، این باعث بود که متوالی بشه دیگه. اگه دو رکعت لا به شرطی بود اینجا میشد اقل و اکثر، میشد مثل همین جلسه استراحت. یعنی که بودیم شما دو رکعت، حالا خاصی اضافه کن نخواستی نکن. این اگر بود میشد اقل و اکثر، میشد مثل همین نماز با سوره و نماز بدون سوره، نماز با جلسه ها بدون جلسه ها، ما انحلال هم اتفاق میفتد. الا ایها این سر این مطلب است که ما در متباینین انحلال را قبول نمی کنیم، براعت شرعیه رو تو طرفین جاری نمیدونیم، احتیاط میکنیم، ولی توی اقل و اکثر که میرسیم جاری میدونیم، چون اینجا معارضه نمیکنه، معارضه نمیکنه. خب حالا این از این، حالا همه اون روایات براعت میاد دیگه، هر اشکالی هم اونجا داشتیم اینجا هم دوباره چی میشه؟ میاد. مثلا تو حدیث رفع، تو سند حدیث رفع قبول داشتیم سنش، سندش این بود نوشته بودم یه صلوات رسید تو سند حدیث رفع، سندش این بود شیخ صدوق، که خب صدوق که بحثی روش نیست، از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که این اختلافی بود که ما پذیرفتیم به خاطر این بود که کثرت روایت داشت، 189 تا روایت داره، اجلا آمدش نقل کردن، بود 100 تا روایت شیخ صدوق نقل کرده، 80 خورده ابن غزالی نقل کرده. اصلا کسایی جز سختگیران رجال هستند، قمیین هم اینا دیگه، قمیین اون دوره سختگیران رجال هستند. اینا اومدن ازش نقل کردن، کثیرن هم نقل کردن، قدحی هم در موردش وارد نشده. از این جد ما احمد بن محمد یحیی العطار رو ثقه دانستیم. اجلا هم نه، کثرت روایت اجلا مع عدم ورود قتل فی.
نه میگم بعضی اینا شون ندارن از اجلا شیعه دونستن همین.
آه خود این حال حالا ما اونو نگفتیم، ما گفتیم کثرت روایت اجلا، اجلا یعنی صدوق و ابن غزالی و ابن ابی جید القمی که هرسم از سختگیران، بعد قطعی هم نداره. این از احمد بن محمد العطار از سعد بن عبدالله اشعری قمی اونم از یعقوب ابن یزید ابن حماد انباری که این هم سقن، اونم از حماد ابن عیسی جوهنی، حمادم از حریز ابن عبدالله سجستانی، حریزم از امام صادق. اونها سند درست بود یادتونه؟ یه راه دیگه هم داشت، راه تعویض سند، که صدوق به کتاب حریز سند دیگری هم داره که تو اون سند دیگه احمد ابن محمد یحیی نیست. ما هم میتونیم تعویض سند کنیم، سند دو قلو بوده، این به کتاب حریز طریق های دیگه
هم داشته، دیده اونو ولی اینجا ذکر نکرده،
چون به نظر خودش احمد ابن یحیی ثقه بوده، بخواد دلیل نداشته که اونو ذکر کنه. سند دو قلو بوده، اون قلو دیگر رو مبنای ما جور در میاره، درسته؟ اون راه میشه، راه اول میشه. پس سندش درست بود، منتها تو دلالتش این بحث بود که شیخ معتقد بود چون مستقیما تو خود اینها جاری نمیشه، ما باید تقدیر بگیریم، حالا یا مؤاخذه یا جمیع الآثار یا عصر معاصر، هر چی گفتید اینجا هم همونه، درسته؟ تو ما حجب الله علم و علم عباد، اونجا شیخ اشکال سندی نکرد، اشکال دلالی کرد، گوی مال جاییست که الله حجب عنا، درسته؟ و اینجاها که ما نمی‌دونیم الله حجبه، شاید الله گفته اخفاء ظالمی باشه، این رو از امام جواب بدیم که اینا با توحید افعالی قابل جوابه، همه اینا به خدا قابل انتسابه، منتها امام اشکال سندی گرفت. سند روایتش اینجوری بود، سندش چی بود؟ اینطوری بود، شیخ صدوق بعد از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، اینا درست شد دیگه، همونا رو قبول کردیم، اونم از محمد ابن یحیی باباش، اونم از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، اونم از بنو فضال، اونم از داوود ابن فرقد، تا اینجا درسته. داوود ابن فرقد از زکریا ابن یحیی، زکریا یحیی از اوصاف، زکریا ابن یحیی مشترک بین چند نفر بود، توشون ثقه بود، ضعیف هم بود، بعد مرحوم امام اومد گفت چون نمیتونیم ثقه را تشخیص بدیم که این کدوم زکریا ابن یحیی بوده، به لحاظ سند ما تو این روایت خط شکنیم. یه اون حرفایی که گفتیم تماما در اینجا هم تکرار میشه. روشنه؟ خب ایرادی هست بپرسید؟ پس ما در اقل اکثر ارتباطی براعت را جاری دانستیم، هم در عقلیش هم نقلیش، علم اجماعی رو هم منحل دانستیم ما شیخ، درسته؟ فقط فرقی که داره چون حکم وضعی رو شیخ قابل جعل نمیدونه، مستقیما براعت از جزئیت جاری نمیکنه، براعت رو میاره خود وجوب، درسته؟ براعت از وجوب جاری میکنه، حتی لازمه اون براعت از وجوب انتزاع عدم جزئیت.
باشه استاد، میتونید تکرار بکنید فرق، یعنی همین سعه گفتید اینجا سعه به ما میده اونجا نمیتونه به ما بده براعت، توی اقل و اکثر استقلالی، خب توی اقل و اکثر استقلالی اقل ضمن اکثر هم موجوده، خب
مثلا بازم سعه میده، مثلا انحلال اتفاق میده،
آره
توی ارتباطی هم سعه در یک طرف هست در یک طرف نیست، درسته؟ چون باز اقل رو باید انجام بده، مثلا اینجا هم باز انحلال درست، اما تو متباینه این چون هر کدوم برات جاری میکردی اونو میخواستی بذاری کنار، تو هر دو طرف سعه بود، لذا تعارض میکرد، نمیشد براعت جاری کنی، باید احتیاط میکرد.
یعنی توی اقل و اکثر استقلالی میخوام به زبان ساده تر بگم، اون اقلی که توی مثلا اکثر هست، ما نسبت به اکثر براعت کنیم، همون اقلی که شروع کردیم انجام دادیم کفایت میکنه. توی اقل و اکثر ارتباطی هم همینطور،
و این که انحلالشون مثل همه اقل و اکثرا انحلال میشه، خب. چه استقلالی چه ارتباطی،
تفاوتش
اما تفاوت اون چه که باعث میشه که سبزوارین ها توی استقلالی انحلال رو قبول بکنن ولی تو ارتباطی قبول نکنن، این بود که میگفتم در استقلالی شما اگر اقل رو هم انجام بدی و در واقع اکثر واجب باشه، اقل به اندازه خودش ذمه رو بری میکنه، بنابراین اقل بنده خود ذمه رو بری میکنه، ولی که در ارتباطی اگر در واقع اکثر واجب باشه اقل
لبین کشف الواقع،
اقل هیچی میشه، پس بنابراین درست شدی؟
بله.
این باعث میشد که در مورد اقل و اکثر ارتباطی انحلال رو قبول میکردن، گفتن این مقدار از غرض مولا برای ما معلومه، این مقدار از غرض بگو مشکوکه در اون براعت.
پس یه چیزی بگیم، توی استقلالی چون میگیم لبن کشف الواقع دیگه، به لو قیدش زدید به لو لبن کشف، اگر واقع کشف توی اقل و اکثر استقلالی ثبوتاً انحلال پیدا میکنه خب، ولی تو ارتباطی فقط اثباتاً انحلال پیدا میکنه، یعنی بحث حجیته.
حالا اینو نمیخواستم بگم ولی روی تقریب شیخ انصاری خودش هم قائله، روی اینو آخوند دیگه، انحلال در آخوند دیگه، انحلال در استقلالی حقیقی است
ثبوتیه،
انحلال در ارتباطی حکمی است
اثباتیه،
ظاهری است
در حالی که ثبوتاً انحلال نداره تو ارتباطی،
نه به ثبوتش کالا داره دیگه،
یعنی لبن کشف دیگه،
یعنی نمیدونیم داره یا نداره،
یعنی اگر انکشاف بشه ممکنه دست ما خالی باشه کلا، اگر انکشاف بشه تو استقلالی هیچ وقت دست ما
خالی نیست.
آها پس ثبوتی منظورم اینه، ثبوت و اثبات
اینو همید. آخون داره در حاشیه رسائل خواستید مراجعه کنید،
خیلی به آخون احساس نزدیکی و قرابت میکنم، نمیدونم چرا یعنی از این شواس بیاد خوابم بگه پسرم
این دا علاقی حرف نشد، همه فقهای بزرگ هست، اون قرابت کشانگی این شکلی نیست، شما ذهنیت عرفانی دیرونستید، اینا هر کدومشون شخصیت هایی داشته واسه خودشون، اینا رو تحصیل حجت کردن، انتخاب حجت کردن، تطبیق حجت حاصله کردن، شما هم همین کار داری میکنید، تو این رویه یه جا مثلا یکی رو میپذیرید، یه جا کس دیگر رو میپذیرید، بعد همینطوری که میری جلو کم کم با یه سری از فقها مبانید نزدیکتر میشه، ما عملا توی فقه وقتی میخوای اجماع رو ببینی، شهرت رو ببینی، میخوای شما اینطوری که فوری نظر میدی، ولی بعدا که مثلا پخته تر شدی وقتی به یه استنباط اولیه میرسی خود به خود میری اون فقهایی رو که قبلا دیدی مبانیشون بهت نزدیکه فتاوا اونا رو میبینی، و وقتی میبینی که مثلا همه اونها یا اکثر اونها فتوای مقابل اون چیزی دادن که استنباط اولیه شما بود، عملا به سمت احتیاط خواهی رفت و جرأت فتوا پیدا نمیکنه. این اتفاقاتی است که میاد، برای شما هم نیست،
برای
شما
مجلد دا...
همه اینطوره،
خواهش اعتباری
نیست، همه همینه، تمام بچه‌ای که اینجا هستن همه همینن، قبلی هم همین بودن، بعدی هم همین خواهند بود، این چیز نیست قرابت به اون مرا که شما مثل عالم زر میگن اونطوری نیست،
دعا کنیم متعهل بشه.
خب بخونی براتون، اما دلیل و نقلی مدعای ما این بود که نسبت به اکثر هم براعت
عقلیه داریم،
عقلیه جاریست، هم براعت نقلیه. اما دلیل نقلی، دلیل نقلی همون اخباری هستن که دال بر براعت هم که واضح هم هستن، هم سندن و هم دلالت هستن، بعضی رو سندن اشکال کردیم، بعضی رو دلالت هم، ولی فل جمله پذیرفتیم، و لذا اولا بر این اخبار در همین مسئله، کدوم مسئله؟
مسئله
اقل و اکثر ارتباطی، اولا بر اخبار در مسئله اقل و اکثر ارتباطی، من صاحب فصول تو زمان من و شما شهید صدر، اولا بر همین اخبار در مسئله اقل و اکثر ارتباطی، صاحب فصولی که مقتضای عقل در مسئله را وجوب احتیاط، تو زمان ما هم شهید صدر همینجوره دیگه، میگه عقلا احتیاط، ولی به خاطر روایات براعت، درسته؟
بله.
طرفداران براعت شرعیه بیش از طرفداران براعت عقلی شده، ماشه که تو هر دو قائل بودیم، ولی اینجا بنابراین که اینا معتقد بودن، این اون صاحب فصول اینا یا الان شهید صد، که ما عقلا باید مراعات کنیم علم اجبار، این وجوب مراعات علم اجبار، این وجوب عقلیه ها، واجب است عقلا مراعات کنیم علم اجمالی را، در اگرچه الزام در یکی از این دو طرف معلوم به تفصیله، یعنی قطعا دوتاش الزام نداره، یا الزام به مثلا اقل یا الزام به اکثر، ولی میگفتن اونا میگفتن عقلا باید احتیاط، و گذشت اکثر این اخبار در شک در تکلیف تحریمی و وجودی، از جمله این اخبار اون روایت ما حجب الله روایت امام صادق بود، حجب الله علمه و العباد فهو موضوعون انهو، وجوب جزء مشکوک، تعبیر نگاه کن، وجوب جزء مشکوک، نمیگه جزء مشکوک، سرش اینه که جزئیت حکم بگید وضعیه، شیخ برای حکم وضعی جعل مستقل قائل نیست. بنابراین براعت اول به لحاظ حکم تکلیفی جاری میکنه، میبره رو وجود. اینا تفاوت، گفتم سه تصویر هست، تفاوت تصویر آخوند و شیخ از اینجاست. اونا چون حکم وضعی رو مجعول میدونن، براعت مستقیم رو جزئیت میبرن، انحراف تو جزئیات جاری میکنه تا ظاهرن. شیخ میبره رو حکم تکلیفی، درسته؟
بله.
وجوب جزء مشکوک محجوب علمه عن العباد فهوه، یعنی که وجوب جزء مشکوک موضوع عن ال بگید عباد. لذا دل این حدیث برای اینکه اون جزئی که شک شده بود وجوبش، چه وجوبی شک شده؟ وجوب غیری شک شده بود دیگه، شک داشته وجوب غیری داره نداره، این جزء واجب نیست بر جاهه. اینطوری میشه دیگه، همونطور که قبلا داشتیم تو شبهه بدویه، نمیدونستن دعا در رؤیت الهلال واجبه یا نه، میگفتن ما حجب الله علم و عن العباد فهو موضوع عنه. تو این اقل اکثر ارتباطی هم وقتی انحلال حکمی یا انحلال ظاهری اتفاق افتاد، انحلال ظاهری اتفاق افتاد، بازم میگم که این وجوب جزء 11 مشکوکن و هوا محجوبان عنا، درسته؟ بله. بنابراین میگه که دل این حدیث برای این که جزء مشکوک وجوبه مثل اون جلسه استراحت واجب نیست بر جای، همانطور که شیئی که شک شده بود در وجوب نفسیش تو شبه بدویه مثل دعای در رؤیت الهلال واجب نبود فی الظاهر علل جاه. معلوم آقا؟ و یمکن تقریب استدلال به این صورت که بگیم وجوب اکثر، آقا تبر بالا هی میگفتیم وجوب جزء مشکوک که وجوب ضمنی بود، حالا بیایم بگیم وجوب اکثر که وجوب نفسیه، مما حجب علمه فهو موضوع بود، یعنی مرفوع انداد، درسته؟ باز دقت کنید براعت رو میره رو وجوب ها، رو حکم تکلیفی میبره. ولا یارز، اشاره به یکی از اشکالای محقق سبزواری است، گفته این کار ما نمیتونیم اینجا بکنیم، همون چیزی که خود شما تو متباینین گفتید تو اینجا هم میاد. چرا؟ به خاطر اینکه درسته وجوب اکثر را نمیدانید، ولی وجوب اقل را هم نمیدانید. این مثل اقل و اکثر استقلالی نیست که بگید اقل خودش مصلحت داره، اون مقدار مصلحت قطعی است، مصلحت بیشتر مشکوکه. شما شما دید خود اقل مصلحت داره یا نداره، درسته؟ بنابراین براعت از اقل تعارض میکنه با براعت از وجوب اکثر. هر دو رو جاری کنی مخاط عملی قطعیه، یکی جاری کنی ترجیح ولا مرجح، اینو جواب میده. ولا یارز به این که وجوب اقل کذالک، یعنی مما حجبه علمو هست، معارضه نمی کنه با این براعت از وجوب اکثر که وجوب اقل هم مما حجبه علمو هست. چرا؟ چون علم به وجوب اقل که این وجوبش مردد بین نفسی و غیریست، این محجوب نیست، لذا موضوع هم نیست، مرفوع هم نیست. اینو دقت کنید، براعت امتنانی است، جای جاری میشه که سعه بیاد. درسته تو وجوب نفسی را نمیدانی، وجوب غیری را هم نمیدانی، ولی مسئله که شما با اجرای براعت از وجوب در عقل به سعه نخواهی رسید، چون عقل را حتما باید انجام بدی، نمیتونی عقل را ترک بکنی. میدونی چی میگم؟ نگید وجوب نفسی را نمیدانم، براعت از وجوب نفسی جاری میکنه.
الان این مطالب کیومگی این عبارت در میاد.
نه نه.
عبارتش
این یک نه اصلا این تمام این فهمو براعت جنش.
غیر محجوبن که حتما باید ظاهرا آخوندو بذاره. چون کسی سوال میکنه آقا کی گفته؟ ممکنه اصلا از بیخ واجب نباشه که هیچی هم به حساب نیاد. اون طرفش باشه. احتمالش 50 50 است. اون تو تنها چیزی که وجود داره اینی که اون طرف نسبت به
اکثر حاشیه گفتیم. آقا یه حاشیه از آخوند بود دیگه، سری یزدی. حاشیه آخوند این بود که این انحلال ظاهریه، این از آخوند گفتی که فکر نمی کنم شیخ هم با این مخالف باشه. یه حاشیه هم از سر یزدی گفتی که شما نگید که علم وجوب محجوب نیست چون یا نفسی یا غیری، من میام براعت از وجوب نفسی جاری میکنم، میگم وجوب نفسی محجوبه دیگه، براعت از وجوب نفسی جاری میکنم. اینو نگید، به خاطر اینکه براءت بعد اثرش امتنان باشه، براءت از وجوب نفسی به شما سعه نمیده، امتنان علواد نمیشه توی این عقل، چون شما عقل رو بالاخره باید بیاری.
ولی اون طرف امتنان،
ولی اون طرف امتنان اینم نکته بود که اساسش، یعنی اگر کسی اشکال کنه بین عبارت شیخ که شما میگید علم وجوب محجوب نیست، بله اصل وجوب محجوب نیست، ولی وجوب نفسی که محجوب است،
درست،
وجوب غیری که محجوب است، رفع ما لا یعلمون یا فی سعت ما لا یعلمون رو به لحاظ وجوب نفسی و غیری جاری میکنه، میگیم نمیتونی. این جواب سیره. چرا نمیتونی؟ چون قرار برات امتحانی باشه سعه بده، این به شما سعه
نیست. همین حرف سبزواری رو ببخشید، این حرف سبزواری رو، این اشکال سبزواری شیخ جواب یاد من قبول نکردید. حرف سبزواری رو شیخ توی تو اقل و اکثر ارتباطی تو تعارض نسیم باید قبول کنه قاعدتون، درست؟
من میرسیم، عجله نکن، فعلا فقدان نسیم بابا میرسیم،
نگفتم علل قاعده
اجمال نسیم شنبه میخونیم تعارض هم میرسیم. و قوله صلی الله علیه و آله، این البته از امام صادق بود، متو امام صادق نقل کرد از پیامبر یاتون باشه، همون حدیث رفعن امیت و مالای علم. خب وجوب جزء مشکوک معلوم نیست، پس وجوب جزء مشکوک مرفون علی مکلفی، این روی بیان که برات بر رو خود حکم، یا عقاب و مؤاخذه مترتب بر تعمد ترک جزء کل مشکوک که سبب ترک کل میشد، این مرفون علی جاهل، یا یعنی اون بیانی که مقدر رو تو حدیث رفع مؤاخذه قرار میداد، یا یعنی استقل بود مؤاخذه جمیع الاصل اصل مسلم، مؤاخذه هم بگیرید اینطوری میشه. این دوتا رو به عنوان نمونه گفتیم. الا غیر ذلک من اخبار البراءه الناس فی ساعت ما لا یعلمون هم فی ساعت نبتا یعلمون، که در شبهات وجوبی جاری بودن. از این وکنده میاد اشکالات، کنده اشکال شریف العلماء مازندرانیست که میگه و جواب میده، بعد صفحه بعد قد تبه و بعض المعاصرین اشکال صاحب فصوله، که اشکال صاحب فصول نقل کرده، خودش یه جواب داده گفته حکومت، بعد اون جواب و شیخ رد میکنه و خودش جواب دیگه میده، دیگه اینا رو نمیخونیم. شنبه المسئلت و ثانیه بحث اجمال دلیل، الحمدلله
فردا
کلاس نیست،
شنبه از کجا میخونیم؟
از مسئله ثانیه اجمال دلیل، چون تا اون آخر اشکالات صرفوسی رو دیگه، الحمدلله رب العالمین.
یه سلام، اللهم صل علی محمد و آل 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 محمد و آ